کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. تبلیغ قرآنی قدیر در این بحث های فشرده طبعاً تو هر جلسه ای یک بعدش رو ما اشاره میکنیم و شاید ادامه اون مفاهیم رو هر کسی خودش میتونه بره توی خطبه قدیر و یا در داستان قدیر دنبال کنه. حالا عنوان این دفعه و 45 دقیقه اول این جلسه معرفی قرآن در قدیر، یعنی همون اندازه که قدیر در قرآن معرفی شده و 300 آیه قرآن تعلق داره به معرفی قدیر، تو متن واقعه قدیر هم خود قرآن به بهترین وجهی معرفی شده و اینکه این یادگار پیغمبر صلی الله علیه و آله که برای ما گذاشتن انقدر برای آقا رسول الله و برای خداوند مهمه که راهکار استفاده از این قرآن رو هم توی همون قدیر به ما یاد داده. بنابراین الان صحبتی که ما و مباحثی که الان داریم خالص درباره قرآنه، دیگه درباره قدیر ما الان صحبت نمی کنیم. میخواییم ببینیم خود قرآن رو ما ممکنه از راه های مختلفی شناسایی کنیم. یک راهش اینه که خود قرآن رو باز کنیم ببینیم تو خود قرآن درباره خود قرآن خدا چی گفته. یک راهش هم اینه که آیا توی این قدیری که ادل قرآن هست و به عنوان در واقع کمک قدیر قرار گرفته و پشتوانه قدیر هست قرآن، حالا قدیر هم قرآن رو معرفی کرده یا نه؟ یعنی قرآن قدیر رو معرفی کرده، قدیر چی؟ قرآن رو معرفی کرده؟ تو متن خطبه قدیر درباره ابعاد مختلفی از قرآن مطالب بسیار مهمی هست، کما اینکه در طول واقعه قدیر یعنی از روز اولی که از مدینه اومدن بیرون تا برگردن هم مواردی به عنوان معرفی قرآن و اینکه درباره قرآن وظایف ما چی هست مطالبی هست. حالا با روشن شدن اصل زمینه صحبت، یک نکته این است که توی خطبه قدیر هم خود قرآن و عظمتش معرفی شده، هم وظایف ما نسبت به قرآن معرفی شده و هم طرز استفاده کردن از قرآن معرفی شده. حالا یکی یکی من این قطعه هایی که در خطبه قدیر در این باره هست رو میخونم. اول آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در باره این که قرآن رو به عنوان ثقل اکبر و ثقل اصغر رو اهل بیت قرار دادن یک کلام صریحی تو خطبه قدیر دارن و در واقع اون انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی رو یه مقداری بازترش کردن، یه مقداری با توضیح بیشتر برای ما فرمودن. فرمودن ان علی و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. در این متنی که توی خطبه قدیره اول آقا رسول الله ثقل اصغر رو میفرماید، بعدن ثقل اکبر رو میفرماید. اینا دوتا فایل جداگونه از هم، دو محل مراجعه بی ارتباط با هم نیستن، هر کدوم اینا با دیگری موافقه، این همه کمک همه، یه چیز میگن. مثلا مثل این میمونه که توی یک مجموعه یک کسی مدیره، یک کسی معاونه، یک کسایی هم ممکنه مثلا نظافتچی باشن، چای بیار باشن، اینا همشون با هم موافقن. اینطور نیست که هر کدوم اینا یه آدمی باشن برای خودشون ادعایی داشته باشن. مجموع این مؤسسه‌ای که این افراد رو داره، همه این افراد دست به دست هم میدن که اینجا رو میگردونن. حالا آقا رسول الله میفرماید که فکل واحد منهما موافق له، هر کدوم از قرآن و قدیر و اهل بیت موافق یکدیگرن. اینطور نیست که شما خیال کنید این یه چیزه این یه چیزه. ما یه قرآن داریم یه قدیر داریم، گاهی مواقع باید بریم سراغ قرآن، گاهی مواقع بریم سراغ قدیر. نه، اینا با همن، یک کار انجام میدن، برای یک هدف اومدن، برای یه هدف ساخته شدن، برای یه هدف خدا اینا رو داده به ما. و من به اون ان صاحبه، انقدر ارتباط این دوتا قویه که قرآن 300 تا آیش از قدیر خبر میده، قدیر هم فرازهای متعددش از قرآن خبر میده. منبع یعنی نبع میده، خبر میده، یعنی بالاتر از اینه که اینا با هم مربوطن، اصلا در حال اینن که این اونو پشتیبانی میکنه، این اینو پشتیبانی میکنه، این طور به هم متصلن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و این دوتا هم کسی به هر شکلی بخواد از همدیگه جدا کنه، بعد از این توضیحی که پیغمبر داده که موافقون لهمون به اون ان صاحبه، این نشون میده که نفهمیده پیغمبر چی داره میگه. و الا اینا پیغمبر میفرماید اینطوری بهتون بگم که قابل جدا شدن نیستن ها بر سر حوض کوثر بیان پیش من، یعنی قیامت دیگه. حالا اون تعابیر در واقع لطیف و ادبی که حتی یردا علی الحوض یه تعبیر شیرین و لطیفه، والا منظور از این چیه؟ یعنی روز قیامت، یعنی تا مردمی تو این دنیا زندگی میکنن باید این دوتا رو با هم ببینن. خب پس کار اول معرفی خود قرآن تو قدیر بود که من الان پای تخت این مواردی رو که از یک فراز خطبه قدیر استفاده کردیم رو یکی یکی میخوام براتون بنویسم. معرفی قرآن در قدیر: یک، ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر. دو، خبر از ثقل اصغر می دهد. سه، با ثقل اصغر موافق است و هیچ جای تعارضی ندارد. 4 از ثقل اصغر جدا شدنی نیست. توضیح: ثقل اصغر علی و اولاد طیبین او، یعنی امامان، این 4 تا معرفیه قرآن در قدیر. به عنوان اینکه اگه از شما بپرسن قدیر و تو قدیر پیغمبر میخواست این کتابی که زحمت یه عمرش بود اینو میخواست معرفی بکنه، چه چیزها و کلمات و تعابیری رو به کار برد؟ یکی اینکه به عنوان ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر اون رو معرفی کرد. دوم که خبر میده این ثقل اکبر از ثقل اصغر، یعنی امامان، ثقل اصغر با این قرآن موافقت دارن، از ثقل اصغر یعنی اهل بیت جدا شدنی نیست. 2 نکته رو من از این 4 فراز برای شما توضیح بدم لازمه. حرف اول ثقل اکبره. بعضیا این سوال براشون گاهی ایجاد میشه که خب قرآن یک کاغذه و یه مطالبی با جوهر با هر چی روش نوشته میشه. خب به هر حال وقتی که قرآن بسته است با کتابای دیگه چه فرقی داره؟ یعنی تو کسی باز نکنه بخونه، کاغذ است و جوهر، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که باز میشه، قرآن همیشه کاغذ و جوهر نیست که، خیلی وقتا قرآن تو سینه است، یعنی یک کسی قرآن رو حفظه. حالا اصلا فرض کنیم قرآن به هیچ شکلی نه نوشته شده بود نه چاپ شده بود، قرآن نبود، قرآن بود دیگه. قرآن یه حقیقتی است، یه چیزی خدا گفته، این چیز یه جلوش اینه که یک کسی میشنفه با گوشش تو سینهش حفظش میکنه، یه جلوش هم اینه که یک کسی با گوشش میشنفه برو کاغذ مینویسه، یه جلوش هم اینه که مثلا تایپش میکنن تو کامپیوتر دیده میشه. اینا فرقی نمیکنه. اصل قرآن نه این نوشته است، نه اونیه که تو سینه است، نه اونیه که تو کامپیوتره، نه اونیه که دستگاه چاپ با مثلا فیلموزینگ رو کاغذ چاپ کرده. هیچ کدوم اینا قرآن نیست. اصل قرآن اون چیزیست که خدا فرموده و این هیچ فرقی با گفته های ما هم نداره. حالا فرض کنید یه بزرگی، یه مرجع تقلیدی یه ساعت سخنرانی کرده، اینو چاپش میکنن، صوتیش میکنن، با فیلم پخش میکنن، اما هیچ کدوم اینا اصل مطلب نیست. اصل مطلب اینه که این مطالب یه روزی از دهان اون شخص بزرگ در اومده و اراده او رو به ما بیان کرده. قرآن هم همینطوره. اصل قرآن اینه که خداوند آنچه که اراده کرده بوده به ما بگه رو فرموده. حالا جلوه های این گاهی رو کاغذ، گاهی رو قلب، گاهی تو کامپیوتر، گاهی چاپ میشه، گاهی با دست نوشته میشه، فرقی نمیکنه. پس این سوال اصلا شکلش غلطه که بگی که خب این که کاغذه که اهل بیت، امام زمان، امیرالمومنین خودشون جلوی ما وایستادن، وقت شما بیای بگی که این کاغذ اکبره، امیرالمومنین اصغره، مثلا آدم خیال میکنه که اهانت میشه به امیرالمومنین. نه، در واقع شما بفرمایید که قرآن یعنی آنچه که خداوند میخواسته به ما بگه و فرموده. خب پس شد خدا. ما از امیرالمومنین هم وقتی که آقا امیرالمومنین در مقابل ما هستن، خب وقتی صحبت میکنه یه چیزی متوجه میشه، میگیم این کلامش حجته. یک کاری انجام میده میگیم کار امیرالمومنین بر ما حجته. یعنی آنچه که از شخص صادر میشه برای ما حجته. پس بنابراین دوتا حجت کنار هم دیگه است. یک اونچه که از خدا صادر شده، دو اونچه که از اهل بیت صادر شده. این دوتا کنار هم دیگه شما بذاری خدا وکیلی کدوم اکبره؟ اونی که از طرف خدا باشه دیگه، اون که دیگه فکر کردن نمیخواد که، معلومه که اکبره. منظور این که این اشکالات ابتدایی که گاهی به ذهن میاد و یک کمی توش دقت کنیم مثلا جای این حرفا نیست. خیلی واضحه که قرآن همیشه اکبره و اهل بیت اصغرن. دو این که وقتی میگن اکبر و اصغر، هیچ وقت معناش این نیست که بله مثلا فرض کن یه آدم 90 ساله در کنار یه بچه 2 ساله آقا این اکبر نسبت به این، یا این بچه 2 ساله اصغر نسبت به این. نه، اکبر و اصغر صفت افعل و تفضیله. افعل و تفضیل هم همیشه نسبیه. وقتی میگن یه چیزی اکبر و منهازا بندازه یه میلیمتر هم بزرگتر باشه میگن بزرگتره. این یکی اگه میگن کوچکتر از اونه، یه میلیمتر هم کوچکتر باشه میشه بگی چی؟ کوچکتره. پس معنای اصغر و اکبر به معنای صغیر و کبیر نیست. یه اصطلاحی تو ادبیات عرب هست میگن که افعل و تفضیل با صفت مشبهه فرقش اینه. اگر شما گفتی فلان چیز اکبر و من فلان چیز، یه میلیمتر هم بزرگتر باشه خب اکبره، ولی میایی جلو نگاه میکنی اینه اونچنان هم فرق نداره، مثل همه. اما اگه گفتی فلان کس کبیره، صفت کبیر رو به کسی که یه ذره از اون یکی بزرگتر باشه نمیگن، جایی میگن که واقعا با عظمت نسبت به بقیه، اون موقع این کلمه رو به کار میبرن. نتیجتا نفرمود القرآن از ثقل الکبیر و اهل بیت از ثقل الصغیر. ای اینجور میگفت این اشکالات به ذهن میومد که اهل بیت پس خیلی کوچیکن، قرآن خیلی بزرگه. نه، میفرماید اکبر و اصغر. بعد تو روایات توضیح این هست که آقا رسول الله وقتی این حرف رو میفرمود، البته نه در حدیث، در جاهای دیگه، دو تا حرکت رو انجام داد. یک فرمود کهاتینه، فرمود اینجوری. اینجوری یعنی یه ذره با هم فرق دارن، زیاد تفاوت ندارن. شما خیال نکنید وقتی من میگم اصغر اکبر خیلی با هم دیگه بزرگ و کوچیکیش فاصله داره. دوم یه جاهای دیگه ای فرمودن که کهاتینه. ای یا رسول الله، شما فرمودی که اصغر و اکبر، و این دوتا که مثل همان که اینجوری نشون میده، یعنی چی؟ یعنی این دوتا قد همان دیگه، دوتا انگشت سبابه که بزرگ کوچیک نمیشه که طبق قاعده. پس اینجوری چرا میفرمایید؟ میفرمود که این که گفتم اصغر و اکبر یکی جهت شأنیتشه، اما بعد فرمود که کهاتین لا یتقدم احدهما علی الاخر، هیچ وقت یکی بر دیگری جلو نمیشه بندازید، نه خودشون جلو میفتن نه شما حق دارید جلو بندازید، دوتاش باید توی یه تراز بیاد. یعنی اصغر و اکبریست که مثلا دو نفر، حالا مثال البته، دو نفر در حد مثلا دکترای یه رشته رو دارن، یکی به اندازه مثلا اگه نمره بخوایی بدی اون نمرش 100، این نمرش 95، اینقدر فاصله دارن. خب حالا اگه این دو تا دکتر در کنار هم بودن، ما همیشه اونو کوچیکتر از اون میبینیم. شأن بزرگ و کوچیکی تو اون نمره ایه که تو مدرسه آوردن. الان هر دوشون برای ما دکترن، هیچ فرقی با هم ندارن. ما اگه سوال و یا مراجعه پزشکی داشته باشیم، بین اون 95 نمره گرفته با 100 نمره گرفته هیچ فرقی نمیذاریم. ما هر دوشو با عنوان یه دکتری که تا یه حدی هر دوشون رسیدن، حالا به اندازه 5 درجه با هم فاصله داشتن، اون برای ما مؤثر نیست. اون بین خودشون و اون درجاتی که دکترا دارن، اونجا میگن آقا شما 5 امتیاز از اون یکی بالاترین، اما برای ما هیچ اثری نداره. آقا رسول الله هم با این نکته که اصغر و اکبر بودن جای خود، اما به بنده و شما ربطی نداره. برای بنده و شما این اصغر و اکبر یه چیزن، یه درجن، باید یه جور بهشون نگاه کنیم. هر اندازه که به قرآن باید مراجعه کنیم همون اندازه باید به اهل بیت مراجعه کنیم. لذا ما تو ادله شرعی میگیم چی؟ میگیم قرآن کلام معصومین، اینو حجت هم برای ما. شما تو فقه، تو اعتقادات، تو اخلاق، تمام علمای ما بدون استثناء اول قرآن رو میگردن، مطالبی که راجبه مثلا فرض کنید خوش اخلاقی تو قرآن هست جمع آوری میکنن، بعدش میگن بریم توی روایات اهل بیت ببینیم چی هست. هیچ تفاوتی بین آیات قرآن و بین اون روایاتی که از اهل بیت وارد شده و سندش صحیحه تفاوتی نمیذارن، میگن هر دوش حجت به ما و همش یکسان عمل میکنیم. تو قرآن درباره خوش اخلاقی اگه دستوری هست یا تو روایت یه دستوری هست برای ما هیچ تفاوتی نداره، درسته یا نه؟ خب این دقیقاً معنیش اینه که در عین اینکه یکی اکبر است و یکی اصغر و باید این شأنیت کلام خدا و اهل بیت حفظ بشه، اما برای بنده و شما که هاتینه، یعنی ما در مقام مراجعه و عمل و استفاده از قرآن و کلام اهل بیت هیچ تفاوتی بین این دوتا نمیخواییم قائل شیم و نمیتونیم قائل شیم و حق نداریم قائل بشیم. حالا برای اینکه تمثیل این مسئله تمام بشه و یه رو به اول ما در اینجا پایان پیدا کنه، ببینید تو هر کشوری قانون اساسی یه نوشته است، یه دفترچه است. یه بارم اشاره کردیم به این مطلب، همش مثلا میشه 200 صفحه، 100 صفحه، 50 صفحه، کم زیاد حالا یه در جزوه است. الان هم تو خیابون میفروشن، شاید مثلا با 2000 تومان بشه خرید یه جلدشون، با 5000 تومان بشه خرید. خب این یه دفترچه 5000 تومانی تمام این مملکت داره رو همین میچرخه. تمام کسانی که در رأس امور هستن تو هر شکلی از شغل پایه‌شون همینه، یعنی باید رو این باشه. خب حالا از شما سوال میکنم، این قانون اساسی ارزشش بیشتره یا حالا تک تک هر مقامی در هر شأنی که هست و داره یه جایی از مملکت رو میگردونه؟ اون که کاغذه، همش هم 5000 تومانه که. شما اینو میخوای قیاس کنی با یه آدمی که مثلا یک استانی رو میچرخونه، میشه قیاس کرد؟ این مقایسه اصلا غلطه. اینی که شما داری میبینی یه کاغذ نیست، 5000 تومان نیست، جوهر نیست. اینو یه روزی یه مجلسی عقلای مملکتی نشستن یه چیزهایی رو که به شؤون مختلف این مملکت به درد میخوره رو با همدیگه همفکری کردن، این پایه رو درست کردن. حتی کردم تو همه مملکت ها این هست، تو اختصاص به جایی نداره، هر جا شما بری این هست. خب حالا شما داری به شکل یه کاغذ میبینی و جوهر میبینی و یه جزوه 5000 تومانی. الان اصلا وقتی نیست که شما اسم 5000 تومن رو بیاری، اسم کاغذ رو بیاری، اسم جوهر رو بیاری، که این ثمره یه افکار و یک زمانیه که برده و یه آدم‌های منتخبی از مردم که عقل این کارو داشتن حالا اینو درست کردن. اونجوری فکر کنی بله، اون از این کسی که مثلا استاندار یک استانیه یقینا این 5000 تومان کاغذ مقامش بالاتره، چون اون روی این سوار شده، اون روی این بنا کرده استاندار شدنشو. اگه این نبود اصلا نمیذاشتن اون استاندار بشه. پس این جلوتر از اونه دیگه. این پایه‌ایه که همه اینا روی این داره بار میشه. راجع به قرآنم ما همیشه این شعار رو نباید یادمون بره که قرآن ثقل اکبره، قانون نامه اکبره، کتاب بزرگه، رو دستش هیچ چی نیست، چون حرف خود خداست. کی میتونه بگه از این بالاتر هست؟ و هر چی ما داریم، خود اهل بیت فرمودن کلامی از ما به شما رسید که شک دارید که این راوی راست میگه، درست میگه، نکنه اشتباه میگه، به قرآن تطبیق بده. خود اهل بیت وقتی میخوان ولایت و امامت خودشون رو اثبات کنن به آیه تبلیغ، به آیه اکمال، به آیه تطهیر، به همینا استناد میکنن. یعنی میگن ما سندمون این آیاتیه که تو قرآنیه که خدا فرموده. خب یعنی چی؟ یعنی اکبر بودن اون هیچ وقت پایین نمیاد. حالا تا اینجا یه ربع اول یه دو سه دقیقه استراحت تا ادامه یه صلواتی بفرستیم.